ومتعه فيها طويلة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. برای آرامش و تسلی قلب داغدار حضرت ولی عصر، صاحب عزای اصلی امشب شب عاشورا که این بزرگوار هست، برای تسلای دل نازنینش صلواتی بر محمد و آل محمد ختم کنید. بسیار فرح بخش و لذت بخشه وقتی آدم این جمعیت رو میبینه، غالبا هم جوان به حمد الله با این سربندهای حیات من الزله که یکی از شعارهای آقای امام حسین بود در روز عاشورا، میفرمود زلت از ما دور است، ما زلت نمیپذیریم. یه نفر چند تا نون گرفته بود داشت میرفت خونش، از این کوچه پس کوچه های شهرش که رد میشد، دید سر یه کوچه ای یه آقایی سنش هم زیاده نشسته گریه میکنه، زار زار داره میگریه. خیلی تعجب کرد، برای چی گریه میکنین؟ رفت جلو گفت آقا ببخشیدا، واسه چی داری گریه میکنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتش گرسنمه. اینم نشست کنار و اون شروع کرد گریه کردن. اون به این گفت تو دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت به حال تو دارم گریه میکنم که گرسنته. گفت خب نمیخواد گریه کنی، یه تیکه از اون نونت بده من بخورم، نه من گریه کنم نه تو گریه کن. گفت ببین هر چقدر بخوای برات گریه میکنم، ولی پول نمیدم، نون نمیدم، گریه میکنم برات، ولی نون بده نیستم. عزیزان، گاهی اوقات ماها که امام حسین رو دوست داریم حاضریم تا یه اندازه‌ای با امام حسین بریم، حاضریم کلی گریه بکنیم، سینه بزنیم، اما گوش به حرف امام حسین ندیم، حاضریم تا دیر وقت عزاداری بکنیم ولی نماز صبح بلند نشیم. با امام حسین چقدر میخوایم همراهی کنیم؟ چقدر؟ خیلی ها تو کاروان امام حسین بودن، دم در سر و صدا زیاد، خیلی ها با کاروان امام حسین علیه السلام بودن، از مکه حرکت کردن با امام حسین به سمت کوفه، بین راه که خبر شهادت مسلم رو شنیدن یکی یکی در رفتن، جیم زدن، یعنی با امام حسین تا جایی بودن که جانشان به خطر نیفته. وقتی دیدن دنیاشون داره به خطر میفته دست از یاری امام حسین برداشتن. با امام حسین فقط تا اینجا بودن. عزیزان، ما با امام حسین تا کجا هستیم؟ چقدر میخواییم امام حسین رو همراهی کنیم؟ تا کجا میخواییم بریم با امام حسین؟ سوال اساسی دیگه. هر شیعه باید این رو از خودش بپرسه، بگه آقا من با امام حسین تا کجا میخوام برم؟ چقدر میخوام همراهی کنم؟ بین راه که داشتم میومدم حضرت به هر کسی که برخورد میکرد سعی میکرد اون طرف رو با خودش همراه کنه. مثلا زهیر ابن قین که تو اون فیلم مختار دیدید، حضرت رفت سراغش و اتفاقا جذبم شد و یکی از شهدای کربلا هم هست، یکی از جان نساران درست و درمان حضرت شد. ولی بین راه به یه شخصی حضرت برخورد کرد به نام عبیدالله ابن حر جعفی. عبیدالله ابن حر جعفی، حضرت یکی رو فرستاد سراغش، نیومد، بعد خودش رفت حضرت سراغ این. خبری نیست، منو نگاه کنید، اونجا خبری نیست. حضرت خودش رفت سراغ طرف، رفت و ازش خواست که با حضرت همراهی کنه. به امام حسین گفت آقا جان من یه اسبی دارم خیلی تند روه، سرعت بالاست، هیچ دشمنی رو باش دنبال نکردم مگر گرفتمش و هر دشمنی منو دنبال کرده نتونسته. سیلندرش نمیدونم چند تاستن چقدر دنده میخوره فلان بهمان، خیلی سرعت میره. اینو میدم بهت، یه شمشیرم دارم خیلی شمشیره ها، دستش نمیدونم نورکوبه تلاکوبه قلافش فلان بهمانه، اونم میدم بهت، ولی خودم نمیتونم بیام، خودم از مرگ میترسم. آقای امام حسین علیه السلام بهش فرمود بابا من خودتو میخوام، اسب و شمشیرتو میخوام چیکار کنم، من خودتو میخوام. رفقا امام حسین خود ما رو میخواد قبل از پولمون، اول خود ما رو میخواد، میخواد ببینه ما باش همراهی میکنیم. عزیزان مردم کوفه خیلی میگفتن اللهم اجل ولی یک الفرج، هی میگفتن خدایا امام زمان ما رو برسان، که امام زمان اونها امام حسین بود. نه یه نامه، نه دو نامه، نه هزار تا، نه 2000 تا، 12000 نامه خیلی ها برای امام حسین نوشتن. بعضی از نامه ها رو 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر امضا کرده بود. مجموعاً 18000 نفر از امام حسین دعوت میکردن که بره کوفه. هی نامه می نوشتن آقا بیا پاتو رو سرمون بذار، آقا بیا ما خاک پاتو سرمه چشمامون بکنیم، یبن الحسن بیا، یبن الزهرا بیا، بیا آقا، آقا بیا. اما وقتی عبیدالله ابن زیاد اومد به کوفه و چند نفر رو گرفت و وسط شهر کوفه دارشون زد و چند روزی گذاشت سر دار موندن، مردم یکی یکی از پشت سر حضرت مسلم پراکنده شدن. حضرت مسلم یه وقت برگشتید بابا خادمم نیست در مسجد و ببنده، هیچکی نیست، واقعا یه نفر نبود به مسلم آب بده. یعنی چی؟ یعنی با امام حسین مردم کوفه تا جایی بودند که جانشان به خطر نیفته، دنیایشان آسیب نبینه. خب من و شما که این همه میگیم یا امام زمان بیا، نیمه شبان این همه چراغانی و ایستگاه صلواتی و شیرینی و نقل و شکلات و آزیمبندی و چراغانی و آب و جارو میکنیم، ما تا کجا هستیم با امام زمانمون؟ با حسین زمان چقدر میخواییم همراهی کنیم؟ آقا خداوکیلی، خداوکیلی و خداوکیلی اگر میخواییم همراهی نکنیم، امام زمان رو دعوت نکنیم، این همه نگیم امام زمان بیا. اگه میخواییم همون بلایی که سر جدش اووردن و سرشو فرستادن بالای نیزم، ما هم همون رو تکرار کنیم، انصافاً بالا غیرتاً نیمه شبان جشن نگیریم. بذاریم کار خودشو بکنه. اگه نمیخواییم همراهیش کنیم، چرا دعوتش کنیم؟ چرا بگیم بیاد؟ آقا با امام حسین، با حسین زمان، با امام زمان تا کجا هستیم؟ نکنه امام زمان بیاد و ما هم ببینیم جانمون داره به خطر بیفته، دست از حمایتش برداریم و وقت مجددن سر یه امام دیگری بره بالای نیزه. اصلا ما چرا عزاداری میکنیم بعد 1400 سال؟ بعضی ها میگن چرا تموم نمیکنید؟ چرا عزاداری؟ عزاداری 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، چرا عزاداری میکنیم؟ آقا خیلی ساده براتون بگم، ما داریم عزاداری میکنیم برای اینکه یه زمانی، یه جایی، یه امامی غریب و تنها موند، سرش رفت بالای نیزه. ما داریم تو این عزاداری ها به خودمون تذکر میدیم، یادآوری میکنیم، تمرین میکنیم
که یه زمان دیگه‌ای، یه جای دیگه‌ای، یه امام دیگه‌ای غریب و تنها نمونه که سرش مجددن بره بالای نیزه. دیگه کربلای دوم تکرار نشه. همون برا 7 پشتمون، 107 پشتمون بس. دیگه تکرار نکنیم. آقا با امام حسین تا کجا هستیم ما؟ چقدر میخوایم همراهی کنیم؟ تا 12 امشب؟ بعد دیگه در دکونو میبندیم میریم؟ یا نه، تا اذان صبح با حضرت هستیم، تا نماز صبح فردا با حضرت هستیم، همیشه با حضرت هستیم. یه چیز رو اعتراف کنیم عزیزان، ما شیعه ها چی بگم، بگم نمک نشناسیم، نمیدونم چی بگم، ولی ما شیعه ها امام حسین رو فقط تو غم و غصه هامون شریک میکنیم. وقتی عزیزمون از دست رفت بدتاه دعوت میکنیم، میگیم بیا روزه امام حسین بخون. من یه صلوات میگیرم ولی دیگه آخرین صلوات باشه که هی مجلس به هم بخوره، من حواسم پرت میشه. با یه صلواتی چون اونجا جا نمیشه، شما به صورت کاملا جدی بیاد جلو، صلوات محکم و خوب بیاد جلو. اللهم صل علی محمد محمد. حرکت حرکت، باریکلا، بیا جلو، بیا جلو. آفرین آفرین، جلوتر جلو، جای خالی نباشه اصلا، چون هیچ جا نمیشه، جای خالی نباشه. حاجی بیا جلو، جلوتر جلوتر بیا. کسی هم این جلو رفت آمد نکنه، خواهشن آقا جلوتر، آقا یه قدری بیا جلوتر، جلوتر. اونجا جای خالی است، پر کنید اونجا رو. دیگه کسی جلو نیاد، هر کی اومد همون پشت بشینه لطفاً. اونجا هم متراکم بشینید، متمرکز که جا بشه انشاءالله، خواهشن رفت آمدم نباشه. خب حالا یه صلوات قطع کنید. اللهم کسی نیاد جلو، خواهشن جلو کسی نیاد، حواسا پرت میشه. خب آقا ما با امام حسین تا کجا هستیم؟ یه چیزو مردانه اعتراف کنیم، ما معمولا تو غم و غصه هامون امام حسین رو شریک میکنیم، عزامون عزیزی از دست میدیم، به یاد امام حسین میفتیم. اما تو شادیامون چی؟ به یاد امام حسین میفتیم؟ امام حسین رو شریک میکنیم؟ تو جشنامون، تو عروسیامون حضرت رو سهیم میکنیم یا نه؟ میگیم آقا امشب رو یه خطی بکش دور ما، بذار ما راحت باشیم. خدا رحمت کنه شهید مصطفی ردانی پور رو، از شهدای اصفهان. نزدیک عروسیش یکی از دوستان نزدیکش میگه، میگه که دعوتنامه نوشت برای دوستان و آشنایان و همسایه ها و فامیل ها و اینها، 14 تا دعوتنامه هم نوشت برای ائمه، گفت میخوام 14 معصوم رو دعوت کنم به عروسی. اولی رو نوشت محضر مبارک پیغمبر عزیز اسلام، دومی رو نوشت محضر مبارک آقا امیرالمومنین، سومی محضر مبارک خانم فاطمه زهرا، چهارمی محضر مبارک کریم اهل بیت امام مجتبی، پنجمی محضر مبارک ارباب و سرورم حسین ابن علی. همینجور 14 معصوم همه رو نوشت. ما هم تو عروسیامون دعوت میکنیم. گفتش که بلند شو بریم قم. گفتم قم چه کار کنیم، کلی کار ریخته رو سرمون تو این وضعیت قم. گفت شنیدی روایت هست که قم حرم اهل بیت، هر کس بره به زیارت حضرت معصومه انگار اهل بیت رو، 14 معصوم رو زیارت کرده. میخوام این دعوتنامه ها رو ببرم، من که دستم به کربلا نمیرسه، به نجف نمیرسه، میخوام اینا رو ببرم تقدیم کنم به محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دعوت کنم ازشون تو عروسیم شرکت کنن. به بچه معرفتی. این با امام حسین بوده هم میشه. تو شادیاش هم شریک کرد. میگه بلند شدیم از اصفهان کوبیدیم اومدیم قم. اومدیم قم و مال امام دوازدهم رو برد انداخت تو جمکران و بقیه رو اوورد حرم حضرت معصومه و با گریه و ناله و با انابه و توجه انداخت تو ذریع حضرت معصومه و نماز و توسل و التماس که بیاید تو عروسیم شرکت کنید. میگه اومدیم عروسی شد. فردای عروسی من دیدمش ولی تعجب کردم، دیدم از بس گریه کرده چشاش شده کاسه خود. تعجب کردم، گفتم حتما یه خبریه، بی خودی نیست. رفتم پاپیچش شدم، گفتم خدایش بگو ببینم چه خبره. هی پاپیچش شدم، هی بایش گیر دادم، هی اصرار التماس نمیگفت. آخرش گفت میگم ولی به کسی نگی ها. اینم بعد شهادتش گفته. گفته بود امشب که شب عروسیم بود خواب دیدم دم در وایسادم مهمونا دارن میان، یه وقت دیدم 14-15 نفر دارن میان ولی مثل نور می درخشند. خیلی تو دل برو، خیلی جذاب، خیلی فهمیدم ائمه معصومینم. دست پاچه شدم رفتم جلو، مقابلشون خانومی حرکت می کرد، حد زدم حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. رفتم جلو سلام کردم، گفتم خانوم شما دارید تو عروسی من میاید؟ میخواید تو عروسی من شرکت کنید؟ میگه حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود آقا مصطفی ما تو عروسی تو شرکت نکنیم، تو عروسی کی شرکت کنیم؟ ما تو عروسی تو نیایم، تو عروسی کی بریم؟ ببینید عزیزان، آیا عروسی های ما جوری هست که اگر دعوت کردیم از ائمه بیان اصلا بیاد ائمه میفتیم؟ دعوتشون میکنیم؟ اگر هم دعوتشون کردیم جوری هست که اونا هم بیان؟ رسول خدا حضرت محمد فرمود چند گروهن از رحمت خدا به دورم. یکیش مطرب نوازنده، همین ارکسترهایی که میان می نوازن، فرمود اینا از رحمت خدا دورن، باعث قفلت مردم میشن. واقعا این موسیقی هایی که می نوازن اینها در عروسی ها، نه اینکه موسیقی همش حرام باشه، اسلام با موسیقی کامل مخالف نیست، موسیقی های حلال هم هست، ولی این نحوه که اینها میزنن این حرام. آقا سرور من بزرگوار، این مورد پسند امام حسین نیست، مورد پسند حضرت زهرا نیست، حسینی نیست این مجلس. دومین گروه فرمود دائم الخمر، اونی که دائما مشروبات الکلی مصرف میکنه، اینم از رحمت خدا بدوره مگر توبه کنه. آقا ما یه اعتراف دیگه هم بکنیم، امشب شب اعتراف ماست، به درگاه الهی هم باید اعتراف کنیم، به درگاه شما هم اعتراف میکنیم. واقعا ما بعد 1400 سال ما شیعه ها عزاداری خوب بلدیم، بهترین سینه زنی ها و مداحی ها و اینا رو خوب پیش رفتیم، ولی جشن و شادی اسلامی و حلال یاد نگرفتیم. یعنی بلد نیستیم چجوری جشن بگیریم، شادی بگیریم، حلال باشه. وقتی من میگم مثلا این نوازندگی ها حرامه، شما یه سوالی به ذهنت میاد که من حق میدم، شما میگی خب عروسی نمیشه که همچون وایسی همدیگر نگاه کنی، باید شاد باشه دیگه، درسته دیگه، این حرف حقیه. ولی شادی حلال، جشن حلال ما بلد نیستیم، یاد نه کار نکردیم، کوتاهی کردیم. میشه میشه آدم جشن بگیره، حلال باشه. گاهی اوقات تو بعضی از عروسی ها ما رفتیم، ما خودمونم رفتیم، مثلا نمیدونم حالا از صدا سیما کسی رو آوردن یا برنامه های دیگه، کلی مثلا خندوندن مردم رو، لذت هم بردن و گناهی هم نشده. حاج آقای قرائتی یه سایتی داره، سایت خنده حلال، بدون اینی که ترکلوری مثلا تحقیر بشه و تضعیف بشه میخندونه، دیدید که ایشون تبحر داره. منظور باید شیوه های جشن و شادمانی حلال رو ما استخراج کنیم، بدون اینکه گناه بشه شادی کنیم. خیلی خوبه. حالا این برنامه که تلویزیون مثلا نشون میده، مردم هم طرفدارشن، خب میخندونه مردم رو شاد میکنه، حلال هم هست، حالا یه ایراداتی هم بعضن داره مثلا، ولی خب در مجموع 80-90% برنامه خوبیه. یعنی میشه شادی باشه ولی گناه نباشه، حلال باشه، میشه این کار رو کرد. فقط باید ابتکار به خرج داد، ابتکار به خرج داد شادی ها و جشن های حلال. پس عزیزان، ما با امام حسین تا کجا هستیم؟ تو جشن و شادی ها و تو غم و غصه ها هر دو با امام حسین هستیم، یا فقط تو با غم و غصه هامون امام حسین رو شریک میکنیم؟ خیلی مهمه. آخه یه پدر و مادری بودن، دیر بچه دار شده بودن، خدا یه پسر بهشون داده بود، دیر بچه دیگه ای نداشتن، دار و ندارشون این پسر بود، دار و ندارشون تمام زندگیشون. خیلی هم وزین یارو خوب بود، حجره فرش فروشی مثلا قدیم داشت، آدم متدینی هم بود پدره. پسره رو با ناز و نعمت بزرگش کردن، بزرگش کردن. وقت خدمتش شد رفت سربازی، قبل این که از سربازی برگرده اینا رفتن خونه خوب براش خریدن، وسائل و جهیزیه عالی، یک در حد همینایی که شما بلدید، لالیگا و نمیدونم چی و اینا براش گرفتن، خیلی باحال. ماشین خوبم براش فراهم کردن، تو مغازه براش میز و صندلیش هم جدا کرد، کارش هم جدا کرد، امکانات فراهم. رفتن و موردی انتخاب کردن برای ازدواج، و که این ازدواج هم خیلی مهمه عزیزان، نذارید ازدواج ها دیر بشه. ازدواج به روزی رسانی خدا اعتماد کنیم و ازدواج ها رو نذارید به تأخیر بیفته، ولی ازدواج آگاهانه، ازدواج سرسری نه، من دیدم خوشم اومده و این دیگه به درد من میخوره، بهتر از این پیدا نمیشه، نه، حتما برید پیش یه مشاوری تست شخصیت بدید. اونجا 4-5 تا تست میگیرن، تست استراب میگیرن، تست شخصیت میگیرن، تست افسردگی میگیرن، ببینید اصلا میخوره روحیاتتون، شخصیتتون به هم دیگه. قیافه تعیین کننده نیست تو زندگی ها. الان اینجوری شده فقط از قیافه خوشش میاد دو طرف، بعد میرن ازدواج میکنن، بعد میبینن نه، قیافه فقط 6 ماه کاربرد داره، بعد 5-6 ماه اونی که کاربرد داره اخلاقه، بعد میرن اخلاقشون با هم نمیسازه، اصلا روحیاتشون نمیخوره به هم. این مثلا درونگراست، اون برونگراست، این خیلی اجتماعیه، اون خیلی منزویه، این نمیدونم تنده، اون کنده، اصلا نمیخوره روحیاتشون به هم، به جدایی میکشه. ازدواج باید آسان و آگاهانه باشه، این آگاهانه بودنش خیلی مهمه. آمار طلاق فراوانه، در بعضی از جاها مساویه با آمار ازدواج، در بعضی جاها طلاق شاید بالاتر هم هست. یکی از علل اصلیش، علتهای مختلف داره، اینه که آگاهانه نیست، فقط میگه این مثلا من خوشم اومده قیافه و فلان، حالا یه مدتی هم شاید صحبت کردن و خلاصه همجور الکی احساساتی عواطفی تحریک شده و یه وابستگی یکی ایجاد شده، و بعد که میان سر زندگی دیگه اینا همش فروکش میکنه، اونی که میمانه اخلاقشونه. حالا بگذاریم، رفتن یه مورد پیدا کردن و ازدواج و شب عروسی رسید، و حالا این پدر مادر خیلی خوشحال، دوستای پسره یه قدری دوستایی بودن که گاهی به خاکی می زدن، بیراه می رفتن. پدرش خیلی پدر متدین، با امام حسین همه جا بود، ولی پسرم پسر خوبی بودا، ولی گاهی بالاخره خطا میرفت. دوست داشت یه قدری ناباب بودن. شب عروسی اونا اومدن تو عروسیش چراغانی کردن و کمک کردن و جارو کردن و فلان. قبل از اینکه مهمونا بیان عصر عروسی به پسره گفتن باهات یه کار داریم. گفت چی کار؟ بهش گفتن ببین میدونی که ما اخلاقمون چجوریه؟ تو عروسی یه وقت به چیزی میخوریم حالمون بد میشه، یه حرفی میزنیم، پیش بابات بد میشه، نمیتونیم، باید همینجور بیایم ساکت بشینیم، رومون نمیشه. گفت خب منظور؟ گفتن خلاصه یک کلام، یا ما یا بابات، اگه بابات بیاد ما نمیتونیم بیایم، رومون نمیشه. پسرت چی بگه؟ خدایا چی کار کنم؟ پدرم این همه خدمت کرده به ما، زندگیش منم. هی با خودش کلنجار رفت کلنجار رفت. آخرش گفت بابا بابامه دیگه، خیلی پر نمیخوره بهش، دل نازو که منم دوست داره، به بابام میگم بذار رفقا رو نگه دارم. سرباز بودم، چند بار اومدن ملاقاتم و نمیدونم فلان و کمکم کردن و رفیقن و پایان و از این حرفا. خلاصه باباشو صدا زد، به باباش گفتش که بابا یه چیزی میخوام بگم. سرشم انداخته بود پایین، چش تو چش نمیشد با باباش، روش نمیشد. گفت بابا یه چیزی میخوام بهت بگم. باباش گفت بگو عزیزم، بگو. چی میخوای بگی؟ تو تمام زندگی منی، امشب بهترین شب زندگی منه، من عروسی خودم اینقدر خوشحال نبودم که عروسی تو پسرم خوشحالم، هرچی بخوای برات درست میکنم، فراهم میکن، بگو عزیزم. پسر گفتش که بابا دوستامو که میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت بابا اینا خیلی هم با هم رفیقیم و دوستیم و اینا رفیق فابریکای منن، به من میگن که یه وقت شاید ما یه وقت چیزی بخوریم حالمون بچه شلوغی بکنیم و اینا، پیش بابات رومون نمیشه، شاید بی احترامی به بابات شو اینا. حالا خواستم بگم اگه شما نیایم من ناراحت نمیشم، اگه نیایم طوری نیست. عجب، بابات چی بگه به این پسر؟ 10-15 ثانیه بابای خشکش زد. چی میگه این پسر؟ کجاست؟ کجا داره سیر میکنه؟ فشارش افتاد پدره، زانوش بیرمق شد، ضربان قلبش رفت بالا، بغض گلوشو گرفت، اش تو چشاش جمع شد. چه کار کنه؟ پدره دیگه، دلش نمیاد که. گفت باش میرم، ولی اگه کاری داشتی بازم بهم بگو. بغض نمیذاش حرف بزنه، رفت. رفقا عزیزان، ما هم گاهی همین جوری میکنیم. امام حسین که دار و ندار ماست، بهترین شب عروسیمون میگیم آقا تو نیا، در این شب زندگیمون میگیم آقا تو برو بیرون، بذار ما با دوستامون خوش باشی. میگیم آقا نیا، برو بیرون. با اینکه امام حسین دار و ندار ماست، همه چیز ماست، دنیا و آخرت ماست، بهشت ماست، یا امام حسین، آقا جان، کریم، بزرگوار، ارباب، سرور، سالار، ما خیلی با تو همراهی نکردیم، تو خیلی از شبهای زندگیمون، روزهای خوش زندگیمون تو رو شریک نکردیم، ولی تو ما رو فراموش نکردی، همیشه با ما بودی. با این که ما با تو نبودیم، ولی هر جا گفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله، زود آقا نگامون کردی. از کجا میگم؟ اش تو چشامون وقتی جمع میشه، یعنی حضرت
جواب سلاممونو داده. آقا جان ما کوتاهی کردیم، ارباب جان نوکرتن ما با تو همیشه نبودیم، ولی امشب شب عاشورا اومدیم دستمونو بذاریم تو دست تو ارباب، بگیم حسین جان دیگه دستمو از تو دستت نمیکشم، دیگه آقا همیشه با هات میمونم، دیگه آقا جان غلامی تو میکنم، مثل اون غلام سیایی که روز عاشورا اومد خدمت امام حسین. شنیدید داستانشو؟ غلام امام حسین بود، سیاپوستم بود، زشتم بود، قیافه ای هم نداشت. اومد خدمت امام حسین گفت آقا اجازه میدان به من میدی؟ اسمش جون بود، جون ابن ابی مالک. آقا امام حسین فرمود جون نه، من راضی نیستم تو به خاطر ما خودتو گرفتار کنی، تو باید بری از این به بعد آقایی کنی برا خودت، زندگی تشکیل بدی، سر و سامون پیدا کنی، من راضی نیستم، تو خدمت تو به ما کردی. برگشت رفت به حضرت زینب گفت یا حضرت، یا زینب کبرا، بیا داداش تو راضی کن، اجازه نمیده من برم میدان. چقدر ادب داشت، بدون اجازه امام نمیرفت. حضرت زینب دیگران هر کی رو واسطه کرد نشد، آخرش اومد خودش رو انداخت رو پاهای آقای امام حسین علیه السلام، شروع کرد پاهای حضرت رو بوسیدن، التماس میکرد، اصرار میکرد. یه غلام سیاه با امام حسین ببین تا کجا بود، دید امام حسین راضی نمیشه، بلد بود چجور حرف بزنه. گفت آقا میفهمم چرا اجازه نمیدی، چون من پوستم سیاهه، زشتم، میترسی بین کشتاهای یه شهیدی هم مثل من زشت باشه، عرق ما بوی بدی میده آقا، میترسی بوی بد من اینجا رو بگیره. آقا جون من اصل و نسب ندارم، به خاطر اون اجازه نمیدی به من حسین جان. حسینم که این حرفا اصلا تو مرامش نیست، فرمود برو دیگه، دلمو سوزوندی، آتیش زدی، چی بهت بگم، برو. جون رفت جنگ خوبی کرد، وقتی افتاد زمین آقای امام حسین اومد بالا سرش، سرشو بغل گرفت، جون سرشو انداخ، آقای امام حسین باز بغل گرفت، باز انداخ، گفت آقا این دامنی که سر علی اکبر رو بغل گرفته، من لیاقت ندارم سر من رو بغل بگیره، بذار من سرم رو خاکای کربلا بذارم. آقا مجددن سرش رو بغل گرفت، حسین جان سر ما رو هم بغل میگیری؟ آقا آقا میدونم من لیاقت ندارم سرم رو زانوهای تو بذارم، اما آقا جون یه امشب یه نگاه بکن، یه دستی برا ما تکون بده، یه دعایی برا ما بکن. نه سلام میدیم مستحب به جوابش که واجبه، آقا جواب سلام ما رو امشب بده. نمیخوای سلام بدی به امام حسین، نمیخوای رو دو زانوت بشینی، نمیخوای ادب کنی، نمیخوای خودتو مقابل ذریح ببینی، چشماتو ببند عزیزم، خودت رو مقابل ذریح امام حسین ببین. تصور کن یه شب عاشورا رفتیم کربلا، چی میشه، چه قوقایی میشه. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا، عليك مني سلام الله ابدا، ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر القهد من نیل زیارتی کن. همه با هم السلام علیکم.